بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم هر شب پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی جلب میکنم.
با سلام. تحصن دانشجویان دانشگاه سهند تبریز روز یک شنبه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، برخی از دانشجویان از روز جمعه اعتصاب قضا کردند. تاکنون 7 نفر از دانشجویان به دنبال اعتصاب قضا به بیمارستان منتقل شدند. پنجشنبه دانشجویان با آقای چناغلو رئیس دانشگاه سهند درباره خواسته هایشون گفتگو کردند. سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه گفت خانم مرکل در گفتگوی تلفنی با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان مراتب تأسف خود را از تیراندازی روز یکشنبه در کابل ابراز کرد. سخنگوی خانم مرکل گفت صدر اعظم آلمان به رئیس جمهوری افغانستان اطمینان داد که آلمان در کنار افغانستان در مبارزات باقی خواهد ماند. حامد کرزای رئیس ببخشید نظامیان افغانستان مراسمی را به مناسبت 16مین سالگرد خروج نیروهای شوروی در کابل برگزار کرده بودند، اما این مراسم به دلیل تیراندازی و انفجار ناتمام ماند. مشعل المپیک پکن روز یکشنبه در میان حضور هزاران معترض و پلیس در کره جنوبی مسیر عبور تعیین شده را طی کرد. مشعل المپیک مسیر 24 کیلومتری خود را از پارک المپیک در جنوب شرقی سئول آغاز کرد. ده ها خودروی پلیس این مشعل را محافظت می کردند. تلویزیون محلی کره جنوبی تصاویری را نشان داد که دانشجویان چینی پرچم این کشور را تکان می دادند، در حالی که در طرف دیگر مخالفین سیاست های چین حضور داشتند. و یک دادگاه اسرائیلی روز یک شنبه یک نماینده مذهبی متعصب این کشور را به جرم فساد اقتصادی به 18 ماه زندان محکوم کرد. شلومو بنیزیری از حزب شاس به اتهام دریافت رشوه طی سالهای 1996 تا 2001 مجرم شناخته شد. دادگاهی در اورشلیم وی را به 18 ماه زندان و پرداخت جریمه نقدی 23 هزار دلاری محکوم کرد.
با سپاس از تارا عاطفی که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. مطلبی در مورد توقیف محموله نیروگاه هسته ایران در جمهوری آذربایجان. گزارشی از تحصن دانشجویان دانشگاه سهند. گزارشی از غرق شدن 6 پناهجوی ایرانی در رودخانه‌ای در مرز ترکیه و عراق. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. ایران از جمهوری آذربایجان خواسته است محموله‌ای را که روسیه برای نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر ارسال کرده است آزاد کند. حدود 3 هفته است که این محموله تجهیزات هسته‌ای در مرز آذربایجان توقیف شده است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه محمدعلی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جلسه مطبوعاتی خود گفت ایران از سفیر جمهوری آذربایجان در تهران خواسته است درخواست ایران برای ارسال هرچه سریع‌تر محموله ارسالی روسیه را به دولت مطبوع خود اطلاع دهد. آقای حسینی گفته است تجهیزات هسته‌ای توقیف شده در چارچوب همکاری‌های ایران و روسیه ارسال شده و دلیلی برای توقیف آن وجود ندارد. بنا به گزارش ها این محموله عایق‌های گرمایی برای نیروگاه بوشهر است. مقامات گمرک آذربایجان می‌گویند این محموله نیاز به مجوز خاص دارد و چنین مجوزی در اختیار آنها قرار نگرفته است. جمهوری آذربایجان گفته است بدون اطلاعات بیشتر نمی‌تواند اجازه عبور این محموله را بدهد، چون این نگرانی وجود دارد که احتمالاً با ارسال آن به ایران یکی از 3 قطعنامه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است نقض شود. روز دوشنبه گذشته اتم استرو اکسپورت، شرکت طرف قرارداد ایران برای ساخت نیروگاه بوشهر، گفت 1 یا 2 کامیون که این تجهیزات را به ایران می بردند در مرز آستارا متوقف شدند. سخنگوی این شرکت گفته است مقامات مربوطه درباره این رویداد با جمهوری آذربایجان و ایران در گفتگو هستند. این سخنگو ضمن تاکید بر اهمیت عایق‌های گرمایی برای عملیات نیروگاه بوشهر گفت بعید است که این تأخیر در ارسال تجهیزات شروع به کار نیروگاه را به تعویق بیاندازد. ایران بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی برای ساخت راکتور آب سبک نیروگاه بوشهر به روسیه می‌پردازد. تکمیل شدن نیروگاه در ماه‌های اخیر با اختلاف‌های با مسکو بر سر پرداخت اقساط و جدول زمانبندی ارسال سوخت هسته‌ای به تأخیر افتاده است. در ماه ژانویه روسیه آخرین محموله سوخت هسته‌ای را ارسال کرد و مقامات جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کردند که نیروگاه بوشهر در تابستان امسال راه اندازی شود. آقای حسینی در کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه خود بر تمایل ایران به گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تاکید کرد، اما گفت ایران پیشتر به همه سوال‌های آژانس درباره برنامه هسته‌ای خود پاسخ داده است. هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی در جریان سفر آقای هایننون معاون آژانس به تهران موافقت کردند به سوال‌هایی درباره ادعاهایی در زمینه برنامه ایران برای تحقیق درباره ساخت کلاهک هسته‌ای پاسخ دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این توافق را گامی مهم در حل مسئله هسته‌ای ایران دانست. ایران میگوید هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده است و اسنادی را که نشان دهنده چنین تلاشی است فاقد اعتبار می‌داند. اما ایالات متحده میگوید ایران تا سال 2003 برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را دنبال می‌کرده است. برخی کشورها معتقدند جمهوری اسلامی حتی پس از آن تاریخ نیز به فعالیت‌های هسته‌ای غیر صلح‌آمیز خود ادامه داده است.
حدود 7 هفته است که محموله تجهیزات هسته‌ای ایران در مرز آذربایجان توقیف شده است. گزارش مریم احمدی را در این باره شنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
تحصن دانشجویان دانشگاه سند تبریز هنوز ادامه دارد. دانشجویان دلیل ادامه تحصن را عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه به خواسته هایشان اعلام کردند. دانشجویان متحصن در محوطه دانشگاه راهپیمایی کردند و شعارهایی در رابطه با خواسته های صنفی خود سر دادند. یکی از دانشجویان متحصن در دانشگاه سند تبریز در گفتگو با جان خاکساد درباره ادامه اعتصاب غذای دانشجویان میگوید:
ما اعتصاب غذا را اولین بار با 12 نفر از دانشجوها شروع کردیم که لحظه به لحظه به تعدادشون اضافه می شد و در حال حاضر 7 نفر از دانشجوها که 5 تاشون دخترن و 22 تاشون پسره در حال اعتصاب غذا هم. توی این مدت هم 7 نفر از بچه ها حالشون به هم خورده به خاطر ضعف به بیمارستان، یعنی بیمارستان که نه. این نکته یه که بعد بگم این که متاسفانه آمبولانسی که در اختیار ما هست دانشجو رو به خارج از دانشگاه درمانگاه نمیبره و ما توی دانشگاه یه دونه درمانگاه کوچیک داریم که کسی که اونجا هست متخصص نیست، یعنی پزشک نیست، و بعد راضی باشیم که تو همون درمانگاه محدود مثلا ببرنش.
تا کنون شما با مقامات مسئول دانشگاه مذاکراتی رو انجام دادید؟
دو بار این مدت ما درخواست مذاکره کردیم. اولین مذاکره همون شب اول بود. ما 5 نفر از دوستانمون رو به عنوان نماینده برای مذاکره. اونجا متاسفانه توی جلسه دکتر زاهد معاونت فرهنگی دانشگاه و حاج آقا حسینی رئیس حراست توی جلسه حضور داشتن و با توجه به اینکه ما توی درخواستامون درخواست استعفای این 2 نفر رو دادیم، نماینده ما جلسه رو به رسمیت نشناختن و پافشاری کردن که جلسه در صورتی برگزار میشه که این 2 فرد توی جلسه نباشن و در نهایت جلسه رو ترک کردن نماینده ما. 2 شب بعدش یعنی شب جمعه دوباره درخواست مذاکره دادن و این دفعه بدون حضور دکتر ظاهر و حاج آقا حسینی مذاکره انجام شد. متاسفانه بازم مذاکره نتیجه خاصی نداد. بعد هم دیگه درخواست جدیدی از طرف دانشگاه نداشتیم واسه مذاکره.
دانشجویان تا رسیدن به خواسته هاشون قصد دارن به اعتصاب غذا و تحصن ادامه بدند؟
ما عنوان کردیم بارها که تا موقعی که جوابای منطقی از طرف دانشگاه نداشته باشید چه به هیچ وجه نه از اعتصاب غذا و نه تحسن دست نمی کشیم.
میتونم ازتون خواهش کنم که به طور خلاصه به خواسته های دانشجویان اشاره کنید؟
درخواست های ما 5 تا بند داره. بند اولش درخواست استعفای دکتر زاهد معاونت فرهنگی دانشگاه و حاج آقا حسینی رئیس حراست دانشگاه. بند دوم درخواست عذرخواهی دکتر قالیچی معاونت آموزشی به خاطر اهانت به دانشجویانه. بند سوم درخواست برگشت احکام کمیته ارتباطیه. بند چهارم عدم تفکیک جنسیتی و بند پنجم عدم تبعیض بین تشکل‌ها در فعالیت‌های فرهنگیه.
تحسن دانشجویان دانشگاه سهند تبریز بعد از این شروع شد که به گفته دانشجوها از چند دختر دانشجوی این دانشگاه هتک حرمت شده بود، درسته؟
فقط یکی از دلایل تحسن هتک حرمت به دانشجویان بود. تحسن دلایل خیلی زیادی داشت، مثل اقدامات فرآیین‌نامه‌ای که معاونت فرهنگی انجام میداد، فضای نامناسب حراستی دانشگاه، احضار مکرر کمیته انضباطی و احکام سنگینی که به دانشجویان زده میشد. توی این مدت هیچ وقت متحسنین اخلالی در عمل کرده دانشگاه به وجود نیاوردن، یعنی تحسن کارش به هیچ وجه به خشونت کشیده نشده و کاملا دموکراتیک و منطقی بود و متاسفانه افرادی از جمله تشکل بسیج دانشجویی سعی میکنن که به ما انگ سیاسی بودن بزنن و من تاکید میکنم ما هیچ گونه خواسته سیاسی نداریم. خواستهای ما کاملا انسانی و سنتیه.
گفتگو با یکی از دانشجویان متحسن دانشگاه سهند تبریز را شنیدید. 6 پناهجوی ایرانی در رودخانه‌ای در مرز ترکیه با عراق غرق شدند. کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در این رابطه خواستار توضیح از دولت ترکیه شده است. مقامات کرد عراقی سازمان ملل متحد را غرق شدن این پناهجویان می‌دانند. علی جوانمردی از اربیل عراق گزارش می‌دهد.
کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در عراق تایید کرده 6 پناهجوی ایرانی و سوریه‌ای به دلیل دیپورت اجباری از سوی ترکیه به عراق جان خود را از دست دادند. دفتر یون عراق به روزنامه هاولر چاپ اربیل گفته است 2 روز پیش پس از آنکه مرزبانان عراقی از 60 پناهجوی دیپورتی از ترکیه حاضر نشدند 18 نفر را که ایرانی و سوریه‌ای بودند تحویل بگیرند، ژاندارم‌های ترکیه با توسل به زور این پناهجویان را وادار به عبور از رودخانه خابور در مرز بین ترکیه با عراق نمودند. 6 تن از این پناهجویان ایرانی و سوریه‌ای که شنا بلد نبودند در آب غرق شده و 12 نفر باقی مانده هم خود را به آن طرف رودخانه یعنی خاک عراق رساندند. کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در عراق خواستار توضیح دولت آنکارا شده است. آنکارا در این رابطه توضیحی نداده است. دفتر یون عراق اسامی غرق شدگان را منتشر نکرده، اما یک گروه جدا شده از سازمان مجاهدین خلق ایران ادعا کرده 9 تن از 18 ایرانی و سوری دیپورت شده از ترکیه به عراق و در میان آنها 2 تن از غرق شدگان اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق بودند. سازمان مجاهدین خلق ایران در این رابطه واکنشی نداشته است. ساعتی پیش در رابطه با این موضوع با دیندار زیباری مسئول روابط حکومت منطقه‌ای کردستان عراق با کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد گفتگویی داشتم. دیندار زیباری درباره موضع حکومت منطقه‌ای در قبال پناهجویان دیپورت شده غیر عراقی میگوید
اما وقتی هریمی کردستان به بنامان اضافه کردن که UNHCR پشتی پشتگیری دکن
ما به عنوان حکومت منطقه‌ای کردستان در خصوص آواره های ایرانی، عراقی، عرب و همه اینها به موازین بین المللی کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد پایبندیم. اکنون در عراق قوانین پناهندگی پیریزی نشده و ما 3 سال است با بغداد در گفتگو هستیم و نیاز به چنین قوانینی را ابراز داشته ایم، اما تا کنون در این رابطه قانونی نداریم. از دیندار زباری پرسیدم پس چه کسی مسئول جان پناهجویانی است که خارج از اراده خود به عراق دیپورت می‌شوند؟ کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد نسبت به افرادی که در مرز ترکیه عراق غرق شده اند موضعی اتخاذ نکرده. در این رابطه کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد مسئول است، نه حکومت منطقه‌ای کردستان. روزنامه هولر چاپ اربیل خبر داده هفته گذشته نیز سه پناهجوی ایرانی در همان منطقه یعنی در مرز ترکیه با عراق ناچار به عبور اجباری از رودخانه خابوش شدند که در نتیجه هر سه غرق شدند. علی جوانمردی، اربیل عراق، رادیو فردا.
یک عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همه برای مراجعه به دادگاه انقلاب در روز دوشنبه احضاریه دریافت کرده است. در گفتگوی با رادیو فردا ابراهیم نوروزی گوهری تاکید می‌کند حق تشکیل سندیکا حق قانونی کارگران ایران است و این حق با توسل به فشار و تهدید از بین نمی‌رود.
احضاریه دست من نیومده. این احضاریه دست ضامن من که برای من ضمانت و سند گذاشته بود، وثیقه گذاشته بود، در اونجا رفته. من سال 84 دستگیر شده بودم. اتهامی که به ما زده بودن امنیت ملی بوده، در حالی که این یک اتهام واهی بوده و اتهامون که ما خودمون میدونیم و همه هم میدونن از سال 84 سندیکایی و سنتی. اینی که ما فردا باید همراه وکیلم آقای صالح نیکبخت اونجا حاضر شدم و محاکمه بشدم در مورد اون دستگیری سال 84 که 40 روز در 209 ایوین بازداشت بودم.
سندیکای کارگران شرکت واحد از هنگام بازگشایی سندیکا همیشه زیر فشار، سختگیری و تهدید قرار داشته. به نظر شما برخورد از این دست با سندیکای شرکت واحد و اعضای اون در پافشاری جامعه کارگری ایران برای احراز مطالبات صنفیشون تاثیرگذار بوده؟
در جامعه ما در زمان شاهنشاهی هم که ما لقب اون شاهنشاهی رو طاغوت گذاشتیم، سندیکاها وجود داشتن ولی به صورت سندیکاهای مستقل وجود نداشتن. و همون دوره زمان طاغوت و شاهنشاهی هم کارگران همیشه سرکوب می شدن به علت تشکیلات مستقلی که نداشتن. سندیکاهایی وجود داشته ولی مستقل نبوده، وابسته به حکومت بوده. اینه که در بعد از انقلاب که سندیکاها رو از بین بردن به طور غیر قانونی، بعد از انقلاب سال 69 شوراهای اسلامی رو آوردن جایگزین سندیکا کردن و سندیکاها رو به قول معروف منحل کردن. منحل در اصل نشده. سندیکاهای مستقل باید در هر جامعه‌ای که خواستار باشن باشه. و از سال 84 که اقدام به تشکیل سندیکا در شرکت واحد کردیم، ما سندیکاهای مستقل و خواستار شدیم، به گونه نمیگذارن، نمیخوان که سندیکاهای مستقل و تشکیلات مستقلی در جامعهمون شکل بگیره. منی هم در جامعهمون وجود نداره که بگن شما چرا سندیکا تشکیل دادین. در دادگاه ها هم حتی به ما نمیگن چرا سندیکا، به ما میگن که شما امنیت رو به هم زدین. در حالی که ما میگیم بابا چرا 6 سال پیش 10 سال پیش به ما نمیگین که مثلا شما امنیت به هم زدین. ما اومدیم تشکیلات قانونیمونو دنبال کردیم و حق صنفیمونو دنبال کردیم. اصلا غیر از این نیستش. اینه که منصور رو مثلا الان 5 سال محکوم کردن، در زندان نگه داشتن که بخواد مثلا سندیکاها عقب نشینی کنن، رو به وحشت بندازن، که این گونم نیستش. من قبول ندارم که اینطوری بخوان با سرکوب و فلان سندیکاها رو از بین ببرن.
گفتگو با ابراهیم نوروزی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه را شنیدید. پیامک ها و اسمس های زیادی از شما شنوندگان رادیو فردا به دست ما رسیده که مطابق رسم همیشه هر شب به برخی از آنها گوش میکنیم.
اسمس های امشب راز رشت و با شعاری درباره خلیج فارس آغاز میکنیم از علی سرائی که میگویند از کرانه دریای خزر هستند. بد نیست بعد از خلیج فارس یک نگاهی هم به دریاچه خزر یا مازندران هم داشته باشند. ضمناً علی میخواهند که در مورد افکار زرتشت برنامه بسازیم. از مصطفی مرادی که از گلستان SMS فرستادن ممنونیم که آهنگ از شادمهر عقیلی درخواست کردند. اجازه بدید این SMS یا پیامک بینام و نشان را بخوانم و دیگه از SMS هایی که اسم ندارند و همه مثل هم هستند و تعارف و احوال پرسی میکنند چشم بپوشم. این SMS میگه گرونی تو ایران داره بیداد میکنه، مردم روز به روز فقیرتر میشن، زندگی خیلی سخت شده، ایران داره میترکه. مهندس همایون هم از بندر انزلی در SMS خودش میگه بسیار علاقمندم که با رادیو فردا همکاری کنم، یعنی خبرنگاری. از علاقه شما به رادیو فردا سپاسگزاریم، ولی به عاقبت کار خبرنگاری فکر کردید؟ SMS مسعود از ایران شهر دریافت شد که نوشتند به امید روز و فردایی که شما را از نزدیک ملاقات کنم. سناز خانوم از شیراز در SMS خودشون با کم حوصلگی می نویسند ترانه جدید بذارید و ترانه های ایرانی مسخره هم نذارید. مرسی. کوروش هم از بندر عباس می نویسه I love you radio فردا. افسوس جوونی بد میگذره. تا مردم از گرانی میگن، مسئولین میگن در فلان کشور قیمت اینجوره، ولی نمیگن درآمد آدمهای اونجا 20 برابر آدمهای ایرانه. این SMSی بود از سامی در دبی. حامد هم از دبی در SMS خودش خواستار تهیه برنامه از محسن نامجو شده. SMS های رضا از یزد، آرام عبدی و علی از مشهد هم دریافت شد. گزارش SMS ها را با پیامک علی سرائی آغاز کردیم و با 4 SMS پی در پی از او به پایان می رسانیم که باز هم به خلیج فارس افتخار می کنند، توصیه می کنند آهنگ های تکراری پخش نکنیم، از زرتشت افکار او برنامه درست کنیم و سرانجام این که آرزوی کوروش کبیر در مورد برابری انسان ها هم برآورده بشه.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
رئیس جمهوری آمریکا در شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید رهبری ارکستر تفنگداران نیروی دریایی ایالات متحده را بر عهده گرفت و به نظر می رسید که از این امر احساس سرخوشی می کند. پریچهره فرزام گزارشی دارد از این میهمانی.
و این بار رئیس جمهوری آمریکا در مقام فرمانده کل قوا عمل نکرده، بلکه در شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید بنابر گفته برخی از رسانه ها پرزیدنت بوش به عنوان فرمانده کل کمدین ها سرگرم شد، کاری که به نظر می رسید برای رئیس جمهوری آمریکا مایه سرخوشی است. هدایت ارکستر تفنگداران نیروی دریایی ایالات متحده که تاریخ شکل‌گیری آن به حدود 2 قرن پیش برمی‌گردد. این 68 شامی است که همه ساله از سوی انجمن خبرنگاران کاخ سفید با حضور رئیس جمهوری آمریکا برگزار می شود، هرچند که تاریخ تأسیس این انجمن به سال 1914 میلادی یعنی شروع جنگ جهانی اول برمی گردد که برای ایجاد ارتباط بین مطبوعات و رئیس جمهوری به وجود آمد. پرزیدنت بوش نه تنها رهبری ارکستر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا را بر عهده گرفت، بلکه به سراغ 3 کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا رفت و ابتدا به سناتور جان مکین پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا با توجه به عدم حضور سناتور جمهوری‌خواه در میهمانی شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید گفت وی احتمالاً می‌خواهد خود را کمی از من فاصله بگیرد. اشاره رئیس جمهوری به آن بود که بنابر نظر کارشناسان سیاسی و با توجه به پایین بودن درصد محبوبیت پرزیدنت بوش، سناتور مکین کم کم از وی فاصله خواهد گرفت تا بتواند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در روز چهارم ماه نوامبر سال جاری برگزار می شود از حمایت کاندیداهای مستقل و حتی دموکرات ها نیز برخوردار شود. رئیس جمهوری آمریکا سپس به جنجال جدیدی که در ستاد انتخاباتی دو نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا یعنی سناتور هیلری کلینتون و سناتور باراک اوباما به وجود آمده است پرداخت و عدم حضور آنان را چنین توجیه کرد. هیلری کلینتون نتوانسته در این میهمانی شرکت کند زیرا خطر آتش وجود داشته و سناتور اوباما نیز به کلیسا رفته است. طی فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا سناتور کلینتون اشتباهاً اعلام کرد که یک بار در زمانی که بانوی اول آمریکا بود با وجود خطر تیراندازی مخفی در فرودگاه بوستی بر زمین نشسته است و از سوی دیگر سناتور اوباما به مناسبت کشیشی که برای مدتی طولانی در شیکاگو در پای سخنانش نشسته است مورد انتقاد قرار گرفت. این کشیش سالها طی سخنان خود به انتقادهای منفی از آمریکا پرداخته بود.
پریچهره فرزام گزارشی داشت از شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید. و اما فیلم مستند تهران دیگر عنان ندارد ساخته ی مسعود بخشی کارگردان مقیم ایران که در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند تورنتو شرکت کرده است به چالش‌های روزمره زندگی در شهر تهران می‌پردازد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
تهران روستای بزرگی در شمال شهر ری است که باغ‌های زیاد درختان میوه فراوان دارد. ساکنان آن و سردابهای زندگی می‌کنند به لابی مورچگان می‌مانند.
تهران دیگر انار ندارد مستند مسعود بخشی کارگردان جوان مقیم ایران که در 15 جشنواره بین المللی فیلم مستند تورنتو شرکت کرده است. تناقض‌های آشکار زندگی روزمره در شهری را که شباهتی به تهران قدیم ندارد با طنزی ظریف و موسیقی جذاب به نمایش می‌گذارد.
حرفه تهرانی‌ها خلافکاری است و فرمانروا فقط دلخوش است که ایشان خراج‌گزار پادشاه نیروهایشان نیکو و فراوان است. به خصوص اناری دارند در هیچ یک از شهرها نظیرش یافت نمی‌شود.
تهران دیگر انار ندارد در کنایه‌های طنزآمیز و گاه تلخ خود با نگاهی به گذشته تهران قدیم و اقداماتی که دولت مردان وقت پایتخت ایران را به سوی یک ابرشهر سوق دادند به موزلات امروز زندگی مدرن در تهران، آلودگی، تراکم جمعیت، مشکلات ساختارهای مدنی و حمل و نقل شهری می‌پردازد. مسعود بخشی که با تلفیق موسیقی و طنز در مستند 68 دقیقه‌ای تهران دیگر انار ندارد با نگاهی به تاریخ 100 سال گذشته تهران و بهره‌گیری از فیلم‌های قدیمی دوران ناصرالدین شاه و حاکمان پس از او تصویر غیر متعارف اما گویا و روشنی را از شهری که امروز با جمعیت چند میلیونی با مشکلات عمده‌ای همچون پیامدهای یک زلزله مرگبار و ویرانگر روبرو خواهد شد به تصویر می‌کشد. این کارگردان ایرانی که روند ساخت فیلم را همزمان با تغییر ساختارهای مدنی تهران و گفتگو با ساکنان شهر و مسئولان دولتی این استان به پیش می‌برد در اثر خود با تنه پیچیدگی های ساخت این مستند را با موزلات عمده تهران مقایسه می کند.
مأموران می ریزن سرشون به والله قسم سج اون دوری بیرون نمی کنند. مأمورا این بدبخت ها را از پارچا بیرون می کنند. با مش با لگد می چشن رو زمین می اندازن بیرون. اینا بالاخره انسان هستن. هرچه باشه بشر هستن.
مسعود بخشی که برای شرکت در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند تورنتو به این شهر سفر کرده است، بینندگان خود را به سفر طولانی شهری همچون تهران در جذرمدهای سیاسی، اجتماعی و تاریخی 150 سال گذشته می‌برد و در این حال بازگویی تاریخ تهران را رابطه عاشقانه خود با این شهر عظیم می‌نامد. انار مسعود بخشی که تهیه مستند تهران دیگر انار ندارد را در سال 2002 آغاز کرد. پس از 6 سال موفق به اتمام آن شد و پیش از این نیز با ساخت فیلم‌هایی همچون نماز باران، شناسایی زن، پنجره گمشده و چند مستند دیگر در جشنواره‌های بین‌المللی شرکت کرده است. مریم اقوامی، ترانتو.
به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می‌شویم، اما پیش از پایان بردن آن نگاهی دیگر می‌اندازیم به سرخط مهمترین خبرها. تحصن دانشجویان دانشگاه سهند تبریز برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. صدر اعظم آلمان به خانواده‌های قربانیان حمله روز یکشنبه در کابل تسلیت گفت و دادگاه اسرائیل یک قانونگذار کشور را به تهم فساد مالی به 18 ماه زندان محکوم کرد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا